به نام خدای عشق و مهر و آگاهی. سلام دوستان نازنین، امروز در خدمتتون هستم با بحث بسیار زیبای هدف، ارزش، مقصد. اگر خاطرتون باشه بحث جلسه اول ما این بود که چرا ما به خواسته های ما نمیرسیم. یکی از دلایلی که ما به خواسته های ما نمیرسیم این هست که ما هدف گذاری رو بلد نیستیم. ما هدف گذاری نمی کنیم. ما صبح بلند میشیم، یه سری کارهای خوب هم در طول روز انجام میدیم بدون اینکه بخوایم دنبال چی هستیم و میخوایم به چی برسیم. الان این سوال از خودت بپرس، امروز دنبال چی هستی؟ 6 ماه آینده میخوای به کجا برسی؟ 1 سال آینده میخوای به کجا برسی؟ 40 روز آینده میخوای کجا باشی؟ اگه برای این سوال جواب داری دمت گرم، ادامه بده. ولی اگه برای این سوال جواب نداری، لطفاً یکم وقت بذار و بشین اهداف خودت رو بنویس. بشین 20 تا 25 هدفی که در زندگی برات خیلی مهمه رو روی کاغذ بیار و بنویس. و زمانی که اینها رو نوشتی، دوباره برگرد، از 1 شروع کن به خوندن و شروع کن به خط زدن. این هدف برام مهمه ولی الان نه. این هدف رو دوست دارم بهش برسم ولی میتونم یکم به تأخیر بندازم. و ادامه بده، ادامه بده تا زمانی که از بین این اهدافی که نوشتی فقط 5 تا باقی بمونن. اون 5 تایی که باقی میمونن قطعا برای تو خیلی مهمن که از بین این تعداد این 5 تا رو انتخاب کردی. الان دوباره برگرد روی اون 5 تا و کاملا دقت کن، کاملا تمرکز کن و از بین این 5 تا یکی یا نهایتا 2 تا از اونها رو انتخاب کن که دوست داری در زمان 40 روز تا 1 سال آینده به اون 2 تا هدف برسی. نیاز نیست اهداف خیلی دراز مدت انتخاب کنی. من تا 5 سال آینده میخوام کجا باشم، تا 10 سال آینده میخوام کجا باشم. ما در شرایطی زندگی میکنیم که خیلی اوضاع برامون قابل پیش بینی نیست. گاهی اوقات اوضاع خیلی حالا بهتر یا بدتر از اون چیزی میشه که ما تصور میکنیم. بنابراین ما اهداف خیلی طولانی مدت نمینویسیم، چون اگر که به اونها نرسیم ما خیلی دل سرد میشیم. و از طرف دیگه وقتی که تایم رسیدن به یک هدف خیلی زیاد باشه، یواش یواش ما اون اشتیاق اولیه‌مون رو از دست میدیم. ولی زمانی که من یک تایم 40 روزه در نظر میگیرم برای هدفم یا نهایتاً 1 ساله در نظر میگیرم، زمانی که شروع میکنم یه سری گام ها رو برداشتن، اشتیاق اون هم ایجاد میشه. اشتیاق ادامه راه در من به وجود میاد و باعث میشه که من مسیر رو خیلی خیلی راحت تر طی کنم. برای اینکه ما بدونیم هدفی که نوشتیم هدف درست نوشتیم یا نه، حواسمون باشه 4 تا 5 تا ویژگی رو باید بهش توجه کنیم. یه هدفی که می نویسیم باید این هدف کاملا شفاف باشه. دقیقا بنویسید من تا 40 روز آینده می خوام 1 دوره آموزشی رو که قبلا تهیه کردم که اسمش رو برای خودتون می نویسید 2 بار گوش کنم و نوت برداری کنم. من در 40 روز آینده میخوام دوره ای رو که تهیه کردم 1 بار، 2 بار، 3 بار گوش کنم و شروع کنم به اقدام کردن اون چه که یاد میگیرم. دوره رو گوش میدید، 2 جلسه رو گوش میدید، نگه میدارید. خب من میخوام عمل کنم توی این دوره چه چیزی، توی این 2 جلسه چه چیزی رو یاد گرفتم و تا 40 روز آینده میتونم کدوم کار رو انجام بدم. اون کاری که میتونی انجام بدی رو شروع میکنی به نوشتن و انجام دادن. و انجام دادن کاملا شفاف. من دوست دارم خیلی پولدار بشم، من دوست دارم خیلی باسواد بشم، من دوست دارم سعادتمند بشم، من دوست دارم به کمال برسم، من دوست دارم خیلی به آدم ها خدمت کنم، من دوست دارم ماهی 500,000 تومان برای خیریه حضور سبز بذارم کنار. این یه هدفه. ولی قبلی ها که ما گفتیم هدف نیستن، یا ارزشن یا مقصد. ارزش اونی هست که راه ادامه داره ولی ما میدونیم که داریم به کجا میریم و متوجه هستیم. مثلا من میگم من دوست دارم تحصیلاتم رو خیلی خوب ادامه بدم، میشه برای من یه ارزش. من همینطور پله به پله میرم، همینطور همینجور پله به پله میرم بالا و تحصیلاتم رو افزایش میدم. هیچ وقت تموم نمیشه، ولی وقتی که من دیپلمم رو میگیرم متوجه میشم که من یه مرحله رو انجام دادم، میرم برای فوق دیپلم، میرم برای لیسانس، میرم برای کارشناسی ارشد، میرم برای دکترا، ادامه میدم. وقتی که میگم من دوست دارم مطالعه کنم، شروع میکنم به مطالعه کردن، کتاب میخونم، فیلم میبینم، پادکست گوش میدم، توی فضای مجازی دنبال مطالبی که دوست دارم میگردم، میبینم، گوش میدم و مطالعه میکنم، مطالعه میکنم. من در راستای ارزش تحصیلم شروع میکنم به فعالیت کردن و تا جایی که شرایطم اجازه بده این کار رو ادامه میدم. پس میشه برای من یه ارزش. ولی اون زمانی که میگم من دوست دارم به کمال برسم، انگار اون رسالت غایی من به اون کمال رسیدن، انگار انتهای کل زندگی من اون به کمال رسیدن. من در کنار تحصیل پول هم دوست دارم، من در کنار پول تفریح هم دوست دارم، من در کنار تفریح پدر و مادرم رو هم دوست دارم. درسته؟ وقتی که من همه این دوست داشتن هام رو دارم انجامشون میدم، من دارم در راستای ارزش هام حرکت میکنم. ولی وقتی یه مجموعه از اینها رو در نظر بگیرم که دارن در این مجموعه درست عمل میکنم و درست گام برمیدارم، دارم به مقصد میرسم، دارم به سمت مقصد حرکت میکنم. پس من برای اینکه به مقصد برسم لازمش اینه که این هدف گذاری درست باشه. این رو فقط گفتم و یه اشاره کردم که متوجه بشین چقدر بحث هدف گذاری بحث مهمیه و در واقع زیربنای کار ماست، زیربنای رشد و توسعه فردیه. من اگر که امروز بلند شدم، اومدم نشستم دارم کتاب میخونم، اومدم نشستم دارم مثلا زبان گوش میدم، پا شدم رفتم سر کار، پا شدم رفتم توی آشپزخونه مشغول غذا درست کردم برای بچه‌هام شدم، پا شدم رفتم نمیدونم در مغازه رو باز کردم، وارد محل کارم شدم، هر چی که در نظر بگیریم یه چرایی باید اول این کار باشه. چرا من الان دارم این کارو میکنم؟ آیا این داره من رو به هدفم نزدیکتر میکنه؟ آیا این در راستای ارزش‌های من هست؟ دوستان توی بحث هدف، کتاب آن یک چیز واقعا کتاب فوق‌العاده‌ای هست. و با چرا شروع کنیم؟ یعنی اگر که ما این دو گزینه رو در نظر بگیریم، آن یک چیز مشخص بشه که من به دنبال چی باید بگردم، چی هست که با اون شرایط درونی و بیرونی من کاملا سازگار و همگونه، و اگر که این چرا رو یاد بگیرم که هر کاری که میخوام انجام بدم، هر کاری که میخوام شروع کنم، هر کاری که میخوام ادامه بدم، یه چرا برای خودم داشته باشم. چرا من دارم این کار رو میکنم؟ چرا اگر که برای من امروز به عنوان مثال من میهمان دارم و من برای من این امکان هست که یک نوع غذا درست کنم، یک ساعت برای غذا درست کردن وقت بذارم و یک ساعت مثلا به کارهای خودم برسم، یک ساعت به مطالعه‌ام برسم، یک ساعت و و و برنامه‌ریزی اینچنینی داشته باشم، چرا من میام 4 ساعت فقط برای غذا درست کردن وقت میذارم؟ اگر من الان وارد محیط کارم شدم و میتونم کارم رو در عرض 4 ساعت انجام بدم، چرا میگم خب من که تا ساعت 2 باید اینجا باشم، بذار لفتش بدم تا ساعت 2 بعد از ظهر، بعد این وسط سراغ گوشی میرم، پیامامو چک میکنم، اینستاگرام گردیمو میکنم، نمیدونم یوتیوب گردیمو میکنم، دارم همینجور وقتم رو میگذرونم تا بشه ساعت 2 و من بگم نه من الان دیگه باید تون 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 از 1 به 2 شروع کنم، کارم رو انجام بدم و تموم کنم. چرا من نمیام اون کاری که میتونم در عرض 4 ساعت تمام کنم رو واقعا در عرض 4 ساعت یا حتی کمتر از اون تموم کنم و بعد بشینم از اون زمانی که دارم درست استفاده کنم؟ اگر که بین کار نیم ساعت میخوام به خودم استراحت بدم، واقعا بلندشم برم استراحت کنم، از فضای کارم بیام بیرون، بیام از اتاق کارم حداقل بیام بیرون، یه لیوان چای دمنوش هر چی که دوست دارم بردارم، گوشیمم توی همراه خودم نباشه و واقعا چند دقیقه که باید استراحت کنم استراحت کنم با خیال راحت و بعد دوباره برگردم کارم رو ادامه بدم. یه چرایی میتونه این قضیه رو برای ما حل کنه. هر کاری که میخوایم انجام بدیم چرا؟ این در راستای ارزش‌های من هست؟ این من رو به هدفم نزدیک‌تر میکنه یا من رو از هدفم دورتر میکنه؟ من امسال هدف دارم، پس هر کاری که میخوام انجام بدم، هر قدمی که میخوام بردارم باید یک گام به جلو باشه به سمت هدفم. این برای شروع کار. هدف ما باید کاملا قابل اندازه گیری باشه. ما کلی نمیتونیم هدفمون رو بگیم. من میخوام یه آرایشگاه بزنم، من میخوام وارد کار پوست و زیبایی بشم، من میخوام کارم رو در ارتباط با کودک و نوجوان شروع کنم، من میخوام پیجم رو بزنم. اینا هدف من هست برای 40 روز آینده. این هدف خیلی مشخص نیست. من میخوام پیجم رو بزنم تا 40 روز آینده؟ واقعا 40 روز زمان ما نیاز داریم برای یه پیج زدن؟ من میخوام وارد پروژه پوست و زیبایی بشم که هیچ سررشته‌ای در اون ندارم، واقعا 40 روز براش کافیه؟ باید واقع بینانه باشه. هدف نباید خیلی خیلی سخت باشه، نباید خیلی خیلی ساده باشه. اگه خیلی ساده باشه خیلی زود سرد میشیم، اگه خیلی طولانی باشه اشتیاقمون رو از دست میدیم. قابل اندازه‌گیری باشه در عین حالی که واقع بینانه است، قابل دستیابیه. من شرایط درونی خودم رو میدونم، شرایط بیرونی خودم رو هم میدونم. در عین حالی که برای هدف گذاری باید برای خودم چالش درست کنم، ولی بحث واقع بینانه بودن اون رو هم در نظر میگیرم. سعی کنیم هدفی که برای خودمون مشخص میکنیم خیلی نامرتبط نباشه. من میخوام پیج اینستا بزنم. برای چی میخوای بزنیم؟ بالاخره همه دارن دیگه، منم داشته باشم. همه داشته باشن، تو برای چی میخوای بزنی؟ تو اگر که بگی که همه دارن پیج اینستاگرام، منم دوست دارم با یه عده آدم ها در تعامل بیشتری باشم و به نظرم میاد این فضا برای من فضای مناسبی هست. میدونم دارم چی کار میکنم، ولی به دنبال یه گروه راه نمیافتم همینجور چشم بسته. کاری که دارم انجام میدم کاملا مربوط به اون چه که من میخوام. حتی من بگم من دوست دارم برای ارزش تفریح از فضای اینستاگرام استفاده کنم، من در فضای اینستاگرام برای من یه تفریح، خیلی خوشحالم، خیلی حس خوبی دارم وقتی وارد این فضا میشم، این خیلی خوبه، میدونی، و قطعا برای تفریح خود تایم میذاری، نیم ساعت، یک ساعت، امروز میخوام اینستاگرام گردی کنم. میدونی داری چی کار میکنی، نامرتبط نیست کاری که داری انجام میدی با هدفت و مدت زمان هدف. دوستان بسیار بسیار این تایم مهمه که من دقیقا مشخص کنم من در این تایم میخوام چه کاری رو انجام بدم. من میخوام در یک سال آینده، اگر که مثلا به عنوان مثال حقوق من الان 15 میلیونه، من میخوام تا یک سال آینده حقوقم رو برسونم به 500 میلیون. خب چی فکر کردی؟ گنج سراغ داری؟ یا اینکه نه یه آدم خیلی فوق‌العاده‌ای، یا اینکه یه فکر خاصی تو سرته؟ واقع بینانه باش. 15 میلیون رو تو میتونی مثلا 4 برابرش کنی در یه شرایط خوب، خیلی خوب. میتونی 5 برابرش کنی، چرا نه؟ با توجه به توانمندی های خودت و شرایطی که داری میتونی 2 برابرش کنی. ببین کدومش واقعا قابل دسترسیه. با کار بیشتر، با تلاش بیشتر، با تلاش معنادار، کدومش قابل دسترسیه؟ اونی که قابل دسترسیه انتخابش کن. کاملا شفاف، واضح، که به محض اینکه به اون هدفت نگاه کردی، یا اینکه نه شما اومدی هدفت رو برای یک آدمی که یک آدم کاملا معمولی نه هوش بسیار بالایی داشته باشه، نه تحصیلات بسیار بالایی داشته باشه، نه در مثلا نمیدونم بحث مسائل اقتصادی خیلی پیشرفته باشه، کاملا معمولی و متوسط جامعه، که خب هممون در سطح معمول هستیم. این آدم معمولی زمانی که هدف شما رو میبینه دقیقا متوجه بشه که شما تا 6 ماه آینده قراره چیکار کنی. نه خاطر ازت بپرسه ببین منظورت از این که نوشتی اینجا اینه؟ من این قسمتشو نفهمیدم. نمیدونم، میخونم میفهمم چی گفتی، ولی این حالیه، خیلی انگار واضح نیست. اصلا نباید ما این جملات رو بشنویم. زمانی که من میگم که من امروز مثلا 6 تیر 1403 تا 6 تیر 1404 میخوام حقوقم رو از این مبلغ به این مبلغ برسونم، خب این یه جمله‌ای هست که هر کسی که بیاد ببینه متوجه میشه من چی نوشتم. هدف اینجوری باید نوشته بشه. زمانی که هدفم رو نوشتم باید یاد بگیرم که شروع کنم برای رسیدن به این هدفم زمان بندی کردن. هفتگی میخوام زمان بندی کنم، 2 هفته میخوام زمان بندی کنم، 1 ماهه میخوام زمان بندی کنم، فصلی میخوام زمان بندی کنم، چجوری میخوام زمان بندی کنم، بستگی به هدفمون داره، ولی زمان بندی میکنیم. ماهیانه، هفتگی، ماهیانه، فصلی، سالیانه، و لطفاً هدفتون بیشتر از 1 سال طول نکشه. وقتی که اون هدف رو می نویسم سعی کنم موانعم رو بشناسم. چه موانعی وجود داره که نمیذاره من به هدفم برسم؟ موانع درونی یا موانع بیرونی؟ شناسایی کنم. برای موانع بیرونی ما باید به دنبال راهکار بگردیم. و برای موانع درونی ما باید پیدا کنیم و حلش کنیم. من دوست دارم به این هدفم برسم ولی تنبلی میکنم. تنبلی مانع درونیه. من اگر که پذیرفتم که تنبلم، بعد یه جاهایی برخلاف تنبلی بلند میشم و عمل میکنم. من دوست دارم این کار رو انجام بدم ولی آدم اهمالکاریم، همش میگم از شنبه. الان دیگه نگو از شنبه. الان 18 دقیقه از این وایس رو گوش کردی، کدوم یک از این کارهایی رو که من گفتم انجام دادی؟ اگه انجام دادی عالی، اگه انجام ندادی قسمت اول کار رو بعد یادت میره. اونجایی که کاری ازت خواسته میشه همون لحظه نگه دار، کار رو انجام بده، برو قسمت بعدی. برای این وایس شما حداقل 1 هفته زمان داری تا جلسه بعد، و بعد هم که همیشه در دسترست هست، پس چیزی رو از دست نمیدی. اگر که قطع کنی بگی خب اول من رو 25 هدفم رو بشینم بنویسم، 2 روز زمان برد، 3 روز زمان برد، اشکالی نداره، ولی تایمی رو بهش بده که واقعا منطقی باشه. کارها به همون اندازه طول میکشن که ما اونها رو کش بدیم. 25 تا هدف میخوای بنویسی، میتونی این رو تا 1 هفته کش بدی. میتونی الان پاشی 10 دقیقه بری توی اتاقی بشینی، در رو ببندی، تمام عوامل حواس پرتی رو از خودت دور کنی و شروع کنی به نوشتن اهداف. 2 مرتبه در یه تایم دیگه که خیلی هم دور نباشه 10 دقیقه برو داخل اتاق، در رو ببند، دفترت رو باز کن، شروع کن به نوشتن اهداف و کارت رو تموم کن. در اولین فرصتی که میتونی کارت رو تموم کن. کارها به همون اندازه‌ای کش پیدا می‌کنن که ما به اونها زمان میدیم. شما میتونی 1 ماه برای نوشتن اهدافت وقت بذاری، میتونی 1 ساعت برای این کار وقت بذاری. این تویی که انتخاب میکنی چه تایمی به این کارت بدی. و هر چقدر بتونی در تایم کمتری کارت رو به بهترین شکل ممکن انجام بدی، آدم موفق‌تری هست. آدم های موفق خیلی فرقی با آدم های معمولی ندارن. اونها فقط کارهای درست رو در زمان درست انجام میدن. یک کار خیلی معمولی رو خیلی کشش نمیدن. بهار 3 ماهه، 3 ماهه. تابستان 3 ماهه، 3 ماهه. یک شبانه روز 24 ساعته. همینه. نمیاد کشش بده. حالا که بهاره، فعلا که حالشو ندارم وارد تابستون بشم. حالا تا ببینم بعد چی میشه. تابستون میاد. آخه حیف این گرمای تابستون نیست الان ولش کنیم بریم تو اون فضای دلگیر پاییز بشیم. آخه پاییز یه حالیه. شهریور خیلی خوبه، فعلا نگهش داریم این شهریور رو. نه کولر میخوای، نه بخاری میخوای، جون میده برای بیرون رفتن. اصلا مسافرت تو شهریور یه حس و حال خودشو داره. توی اردیبهشت هم همینجور. این 2 ماه نگهشون داریم فعلا. نمیتونیم. طبیعت قانون داره، قانون داره و طبق قانون خودش عمل میکنه. آروم آروم هم پیش میره، هیچ عجله‌ای نداره. خیلی قشنگ آروم درخت اول بهار شروع میکنه به جوانه زدن، سبز شدن، شکوفه دادن. شکوفه ها یواش یواش بریزن، میوه شکل بگیره، یواش 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 این میوه رشد کنه، رشد کنه. تابستون میشه، اون درخت ها بیشترشون به بار میشینن، میوه میدن. یواش یواش آروم آروم به سمت پاییز که میرن شروع میکنن به یواش یواش وارد تایم استراحت شدنشون. تو زمستون قشنگ استراحتشون رو میکنن. در زمان استراحت منابع رو دریافت میکنند و آماده میشن برای دور بعدی. دقیقا برای کارها به همون اندازه‌ای که زمان نیاز هست زمان میدن، اگر ما آدم ها دخیل نشیم و کارش رو خراب نکنیم. خیلی هم به موانعش گوش نمیده، نه به موانع درونیش، نه به موانع بیرونیش. شما میبینید یه موقعی نگاه میکنید، میبینید از وسط یه دو تا سنگی که با سیمان اینها به هم چسبیدن یه برگ ساقه بسیار بسیار ظریف با یه برگ کوچولو زده بیرون. اصلا دیدن یک همچین صحنه هایی، یعنی واقعا اگر من خواهان رشد باشم هیچ مانعی نمیتونه جلوی رشد من رو بگیره، مگر اینکه من در تله گیر کرده باشم تحت عنوان تله شام. من هدف دارم ولی شرایط اجازه نمیده. شی شام. من هدف دارم، خیلی هم هدفهای خوبی دارم، ولی متاسفانه امکاناتشو ندارم. الف شام. من هدف دارم، ولی مگه تو ایران میتونه آدم به اهدافش برسه؟ ایران که جای رشد نیست، ایران که امکانات به ما نمیدن. عزیز دل من، ما داریم تو ایران زندگی میکنیم. من با توجه به شرایطم باید ببینم چی کار میتونم بکنم. این شرایط برای من هست، این محیط برای من هست، این امکانات برای من هست. من نمیتونم همیشه بهانه رو بذارم سر اینکه من شرایطش رو ندارم، من امکاناتش رو ندارم، من محیطم محیط مناسبی نیست. طرف 60 سالشه، میگه خب چرا این کار همینجوری مونده؟ هنوزم هرچی فکر میکنم میبینم عجب پدر و مادری من داشتم. من این پدر و مادر هیچ کاری برای من نکرد. عزیز دل من، تو 60 سالته، پدر و مادر تو 10 سال پیش 20 سال پیش فوت کردن، تو هنوز داری پیشرفت نکردنت رو میندازی گردن پدر و مادرت؟ تمام شد، رفتن. تو از چند سالگی متوجه شدی که میتونی اوضاع رو تغییر بدی؟ چقدر تغییر دادی؟ تو از چند سالگی متوجه شدی که محیط زندگیت فعلا ایرانه و در این محیط فرقی نداره هر جایی، محیط زندگی من ایتالیاست، محیط زندگی من پاریسه، محیط زندگی من آمریکاست. من با توجه به محیطم شروع میکنم به هدف گذاری کردن، مگر اینکه من به تمام اهدافم در این شرایطی که هستم رسیده باشم و بگم نه واقعا دیگه من تو این شرایط هدف دیگه ای ندارم که بهش نرسیده باشم، پس میتونم بگم محیط مانع منه. ولی نه اینکه من هیچ کاری نکردم بگم من شنا رو خیلی دوست دارم، ولی میدونی چیه؟ آخه ایران که به شنای زنها اهمیتی نمیده. منم دیدم نه اصلا میدونی تو تازه میدونستی که اصلا برای مسابقات المپیک ما برای زنان مسابقه شنا نداریم. خیلی وحشتناکه ها، چقدر آدم دلش میگیره، آدم انگار انگیزه یه کار رو از دست میده. این حرفو کسی میزنه که الان رسیده به اون جایی که باید وارد مسابقات المپیک بشه و ایران این امکانات رو بهش نمیده. نه من و تویی که هنوز دوره مقدماتی شنا رو نگذروندیم. برس به اونجا، بعد شرایط رو بهانه کن. برسم به اونجا، بعد امکاناتم رو بهانه کنم. من از امکاناتی که الان دارم، از محیطی که الان دارم، از شرایطی که الان دارم، چقدر دارم به نحو احسنت استفاده می کنم؟ تله شام. لطفاً به این تله خیلی خیلی دقت کنید که یکی از بزرگترین تله هایی هست که ما داخل اون میافتیم و نمیتونیم به اهدافمون برسیم. هدفتو نوشتی؟ دانش و اطلاعات لازم رو بنویس. برای رسیدن به این هدف من به چه دانش و اطلاعاتی نیازمندم؟ برای رسیدن به این هدف من از چه منابعی، از چه انسانهایی باید کمک بگیرم؟ شروع کنم به کمک گرفتن. اگر که من ببینم برای رسیدن به این هدفم اگر من ببینم برای رسیدن به این هدفم باید یک دوره تهیه کنم، دوره رو تهیه می کنم، برای که میگم خب من کاری که خود من خیلی دوست دارم و انجامش میدم زیاد، میگم زمانی که من یه دوره رو تهیه می کنم 12 ساعت، 14 ساعت، 16 ساعت، حالا با توجه به دوره که تهیه می کنیم، تایم میذارم، میشینم گوش میدم و می نویسم و یاد میگیرم. این نتیجه زحمت اون استادی هست که برای تهیه این دوره حداقل 30 کتاب، 20 کتاب خونده، دوره دیگه رو خودش گذرونده و اومد دوره های دیگه رو شاید و کتاب های بیشتری رو شاید خونده و اومده همه اینها رو جمع بندی کرده در یک دوره داره به من ارائه میده. پس من میام درخواست کمک میکنم. قسمتی از پول خودم رو هزینه میکنم، به جاش زمان میخرم. مبلغی هزینه می کنم، به جاش از یک استاد خوب درخواست کمک می کنم. گاهی اوقاتم نه، من مجبورم مثلا برای نگهداری فرزندم درخواست کمک کنم تا به هدفم برسم. این کار رو انجام میدم. گاهی اوقات من برای اینکه بخوام به هدفم برسم نیاز دارم که یک کمک مالی دریافت کنم. از اون منبعی که میتونم این درخواست رو داشته باشم، این درخواست رو میکنم. زمانی که ما درخواست کمک کردن به شکل درست رو یاد بگیریم، سرعت کار خودمون رو چند برابر میکنیم و در زمان خودمون صرفه جویی میکنیم که اینها میتونه بسیار بسیار مهم باشه و ما رو در راه رسیدن به هدفمون یاری کنن. و بعد از اینکه این کار انجام دادم، شروع میکنم به اقدامک نویسی. شروع می کنم به یک گام به جلو برداشتن. دوره تهیه کردم، شروع کردم به دوره گوش دادن. نه، بذار این دوره باید تموم بشه. دوره رو گوش میدم تموم میشه. نه، این دوره یک بار گوش کردنش فایده نداره، باید دوباره بشینم با دقت. نه، اون دفعه فقط گوش کردم، الان باید بشینم گوش کنم و نوت برداری کنم. خب حالا باید بشینم گوش کنم، نوت برداری هام رو هم چک کنم ببینم که همه چیز رو کامل نوت برداری کردم. عزیز دل من، تو زمانی که تو داری این کارها رو انجام میدی، یه عده دارن به این کارها عمل میکنن و اونها از تو جلو زدن رفت. مسابقه با کسی نداریم ولی میخوایم موفق بشیم. مسابقه با کسی نداریم ولی به دنبال رشد و توسعه فردی هستیم. این که من یک دوره گوش دادن رو میام 6 ماه کشش میدم و هیچ کاری در راستای اون انجام نمیدم، چه رشدی درشه؟ با فرض این که من این دوره رو کاملا از حفظ، از بر شدم، از بس گوش کردم، حتی میدونم جمله بعدی که میخواد بگه چیه با تمام جزئیاتش، حتی میدونم که اگر که بخوام در این ارتباط گوش کنم باید به سراغ کدوم جلسه برم. خب چه نفعی برات داره؟ چیکار کردی در راستاش؟ اقدامک نویسی. هر روز، هر ساعت، هر نیم روز یک گام به جلو. یک گام به جلو. اگر که امروز چهارشنبه هست، چهارشنبه هفته آینده من درست در راستای هدفم همین جایی که الان ایستادم، هفته آینده هم همین جا ایستاده باشم، یعنی من کاری برای هدفم انجام ندادم و یک هفته زمان را از دست دادم. عجله نداریم ولی نمیدونیم هم چقدر زمان داریم. و اون زمانی که ما در راستای اهدافمون شروع میکنیم به اقدام کردن، شروع میکنیم به حس خوب رو تجربه کردن. شاید اون یک هفته من یک گام کوچولویی برداشتم، ولی بعد از یک هفته مرسی مرسی اشرف، دمت گرم، تو 40 صفحه کتابتو خوندی، یک کاری انجام دادم، تو 3 جلسه از دورت رو گوش کردی، تو در راستای سلامتیت این هفته پیاده رویت رو هر روز داشتی، تو در راستای سلامتیت این هفته کاملا حواست بود چی داری میخوری. چقدر هفته خوبی بود، چه حس خوبی من دارم، انرژی میگیرم، شارژ میشم، وارد هفته دوم میشم. ولی وای یه هفته چهارشنبه شد دوباره. نه حالا این هفته که گذشت اشکال نداره، اشکالی نداره، از شنبه دیگه قطعا شروع میکنم. شنبه میاد. اقدامک، کار شاقی نمیخوایم انجام بدیم، گام بزرگی نمیخوایم برداریم، یه کار کوچولو میخوایم انجام بدیم، امروز انجامش میدیم. 10 صفحه کتاب میخوایم بخونیم. من کتاب میخونم خوابم میبره. باشه عزیزم، تو کتاب بخون خوابت ببره. کتابو نمیتونم برم تهیه کنم، هنوز فرصت نکردم برم بیرون بخرم. گوشی که داری، اپلیکیشن های مختلف که هستن امروز، فعلا استفاده کنم تا زمانی که اولین فرصتی که پیدا کردم برم کتاب رو تهیه کنم. میخوام کتاب بخونم ولی بقیه وقتی میبینم من کتاب دستمه خیلی ناراحت میشن. همیشه بقیه به تو چسبیدن. شما صبح اگر که ساعت 5 بلند بشی همه اعضای خانواده میان میگن چرا تو داری کتاب میخونی؟ ببینیم داریم چی میگیم و چی کار میکنیم. من یه استادی داشتم سال کرونا که کلاس رو داشتم، دوره رو داشتم با ایشون به صورت مجازی میگذروندم. بعد ایشون میگه من 3 روز در هفته، استادی که خودم گرفتم و دارم باش کار میکنم آمریکا بودن و چون خب ساعتاشون خیلی با ساعتهای ما نمیخونه، میگفتم من 3 روز در هفته از ساعت 3:30 باید بلند شم تا ساعت 7 صبح بشینم سر کلاس. 7 صبح باید برم سر کار تا مثلا حالا 4 و 5 بعد از ظهر، بعد دیگه بیام یه استراحتی بکنم. وقتی بخوایم یه کاری رو انجام بدیم دیگه نمیایم نگاه کنیم به این که ببینیم آخه من 7 صبح بیدار میشم، من عادت دارم به 7 صبح بیدار شدم، من شب ساعت 10 باید بخوابم، من فقط همین زمان رو دارم، 7 صبح هم که بلند میشم دیگه کارهای بچه ها رو بکنم، بچه ها برن مدرسه، درگیر نهارش رو میشم و و و. ادامه بده عزیزم، اشکالی نداره، ادامه بده. اگه اینجوری به هدفت میرسی ادامه بده. اگه به جای اینکه 7 بیدار میشی گفتی خب من میخوام واقعا برای هدفم یه کاری بکنم، من میخوام برای ارزشم یه کاری انجام بدم، یه روب زودتر بلند شم، نیم ساعت زودتر بلند شم، باور کنید اتفاقی نمیفته دوستان. عادت کردیم، عادتمون رو بذاریم کنار. اصلا اینقدر که ما مسئله داریم توی زندگی هامون، خیلی هاش به خاطر عادات و باورهای بده که اگه ما اونها رو کنار بذاریم اصلا زمان داریم برای کارهای خوبمون، مشکلی نداریم. گام بندی کردیم کارهامون رو، اقدامکهامون رو نوشتیم، بریم اولویت بندی کنیم. بر چه اساسی؟ بر اساس شرایط درونی و شرایط بیرونی. این کار خیلی میتونه من رو به هدفم نزدیک کنه، ولی الان اصلا شرایطش رو ندارم، پس میتونم الان حذفش کنم. وای اگر این کارو انجام میدادم چی میشد، من رو قشنگ 2 ماه به جلو مینداخت، ولی هزینه این دوره میشه اینقدر و الان اصلا نمیتونم. پس این اقدامک برای من الان اولویت نداره. در اولویت میذارم اون کارهایی رو که الان میتونم انجامش بدم. الان میتونم انجامش بدم. نخست امور نخست. اول اقدام اول. مینویسیم و میبینیم اول کدوم کار رو باید انجام بدم، دوم کدوم کار رو باید انجام بدم، سوم کدوم کار رو و الاخر. به این شکل ما هدف گذاری میکنیم و در راستای هدفمون شروع میکنیم به حرکت کردن. هدف قسمت بسیار بسیار مهمی از زندگی ماست. بسیار مهم. و اگر هدف نداشته باشیم جز آدم هایی میشیم که اون لحظهی که میخواییم فوت کنیم، اگر که بیان به ما بگن الان راضی؟ دکتر به ما گفته که 1 هفته دیگه بیشتر نمیتونی زنده باشی. راضی از این 100 سالی که گذروندی؟ الان حس چیه؟ شروع کنیم گریه کردن. هیچ وقت به چیزایی که میخواستم نرسیدن. یا این که بگیم آره یه نفس راحتی میکشم، میدونی تمام تلاشم رو کردم، به یه سری چیزهایی هم رسیدم، به یه سری چیزهایی که هم نرسیدم، ولی ته تهش از خودم راضیم. این مهمه دوستان نازنین. راضی باشیم از خودمون واقع بینانه، نه به صورت توهم. آره راضیم از خودم، بالاخره دیگه همینه دیگه، توی ایران که دیگه زندگی بهتر از اینی نمیشه کرد که. با توجه به اینکه توی ایران بودم، آره بابا خیلی هم خوب بودم. خب چی کار کردی؟ زندگیمو کردم دیگه، زندگیمو کردم. زندگی چیه؟ هممون میدونیم. ولی آدم هایی که هدفمند هستند، آدم هایی که در راستای ارزش هاشون حرکت میکنن، قطعا متفاوت تر از آدم های دیگه هستند. ارزش ها چی هستند دوستان نازنین؟ ارزش ها تمام اون چیزهایی هستند که در زندگی برای ما بسیار مهمن و در واقع چراغ راه ما در زندگی هستند. من هدف گذاری میکنم، ولی من نمیام بنویسم که هدف من در زندگی صداقته. نه، تو برای رسیدن به هدفت باید صداقت داشته باشی، ولی صداقت که نمیتونه یه هدف باشه، برای اینکه نه تایم داره، نه میتونیم اصلا بگیم چجوری میتونیم این کار رو انجامش بدیم و نه میتونیم 100% پایبندش باشیم. من نمیتونم بگم من تا 1 هفته آینده کاملا صادقم و اصلا دروغ نمیگم. نمیدونیم. شاید من در یک شرایطی قرار بگیرم که مجبور بشم دروغ بگم. هممون اینو تجربه داریم. در یه زمانی ما مجبوریم دروغ بگیم. در یه زمانی ما مجبوریم کاری رو که دوست داریم انجام ندیم. در یه زمانی ما مجبوریم علارغم میل باطنیمون بخوابیم و استراحت کنیم و کارمون رو 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه و گاهی اوقات تایم بیشتری به عقب بندازیم. پس اینها نمیتونه اهداف من باشه، برای اینکه خیلی دست من نیست، ولی میتونه ارزش باشه برای من. یعنی همیشه ادامه داره، هیچ وقت تموم نمیشه و در همه قسمت‌های زندگیم من باید حواسم باشه که اونها رو اجرا کنم، مگر یه زمانی که نتونم. من اگر گفتم هدف من نوشتن این کتابه، یک کتابه تا مثلا این زمان، این تعداد از این تعداد تا این تعداد صفحه کتابم هست و اینم موضوع کتابم، قرار در این ارتباط من این کار رو انجام بدم، اگر که این هدف من هست، من این هدفم رو نمیتونم توی بعد خانوادگی من وارد کنم. الان نشستم با اعضای خانواده قرار 1 ساعت با هم باشیم، بگم ببین من الان باید بشینم کتابم رو بنویسم، قراره با دوستان بیرون بریم، میرم بیرون، ولی دوستان ببخشید من در جمعتون هستم ولی من باید کتابم رو بنویسم. مسافرت میریم؟ آره تو سفرم من باید. نه، کتاب تو یه زمان مشخصی داره، تایم مشخصی داره، میشینی کارتو انجام میدی و میری، ولی ارزش در همه قسمت‌های زندگی دنبال تو هست، در همه ابعاد زندگی تو ارزشاتو داری پیاده میکنی. تو وقتی که ارزشت صداقت هست، وقتی که ارزشت پیشرفت کردن هست، وقتی که ارزشت تحصیل کردن هست، وقتی که ارزشت خدمت کردن هست، وقتی که ارزشت پول درآوردن هست، وقتی که ارزشت تفریح و سرگرمیه، وقتی که ارزشت سیاسته، وقتی که ارزشت اجتماعته، وقتی که ارزشت حمایت از کودکانه، حمایت از زنانه، حمایت از نمیدونم جامعه است، وقتی که یه سری ارزش‌های این مدلی داشته باشی، نه هیچ وقت تمام میشه، نه در هیچ یک از ابعاد زندگیت کنارشون میذاری. تو بود خانوادگیتی، تو با خانوادت نشستی ولی حواست هست که صادقانه رفتار کنی، با دوستاتی داری خوش میگذرونی، حواست هست صادقانه برخورد کنی، دانشگاهی داری درس میخونی ولی صادقانه برخورد میکنی. این صداقت همیشه همراهته. به اینا میگیم ارزش. من چه ارزش هایی دارم تو زندگیم؟ بنویس چیا برات خیلی مهمه، چیا رو دوست داری واقعا در راستای اونها حرکت کنی. تو الان اینجایی، اومدی دوره خریدی، هزینه کردی، وقت داری میذاری، برنامه ریزی کردی، به دنبال کدوم ارزشت این کاری که انجام دادی؟ رشته؟ تحصیله؟ یادگیریه؟ ثروته؟ چیه؟ کدوم ارزش تو رو الان به اینجا کشونده؟ شاید 3-4 تا ارزش با هم باشه. آره میتونه. شاید بگید خب چه ربطی به ثروت داره، من پول دادم دوره خریدم. آره پول میدم دوره میخرم که بعد از این دوره پول در بیارم. برای ارزش ثروت ما این کار انجام میدیم. اومدم اینجا که یه چیزی رو یاد بگیرم به دیگری یاد بدم. من ارزشم آموختنه، آموزش دادنه، ارزشمه. می آموزم که یاد بدم. اصلا من ارزشم یادگیریه، تحصیله. اومدم که فقط یاد بگیرم و به کار بگیرم. هر کدوم از ما میتونیم به دلایل مختلفی یک کار یکسان رو انجام بدیم. چرا؟ چون ارزش هامون متفاوته. پس من نمیتونم بگم ببینید دوستان نازنین، ارزش صداقت خیلی مهمه، همه ما باید ارزش صداقت رو داشته باشیم. برای تو مهمه، برای من ارزش تفریح خیلی اولویت داره. من اگه الان قرار باشه دروغ هم بگم به خانوادم، دروغ رو میگم ولی تفریح هم رو باید برم. عجب آدم عوضی این، فهمیدی دروغ گفت؟ آره دروغ گفت. یه من چه؟ برای چی آدم عوضیه؟ من چه میدونم چرا مجبور شده دروغ بگه؟ طرف حاضر برای رسیدن به خواسته هاش آدم بکشه. چقدر این؟ آره ارزش تو چیه؟ تو چقدر در راستای ارزش ها حرکت میکنی؟ این قسمتی هست که باید یاد بگیری بهش جواب بدی. این رو ما باید یاد بگیریم که ببینیم آیا این هدفی که من مشخص کردم برای خودم در راستای ارزش هام هست؟ آیا این کاری که من میخوام انجام بدم در راستای ارزش هام هست؟ من به مامانم قول دادم که این هفته 3 روز برم حتما بهش سر بزنم. امروز میرم به مامانم سر میزنم، برمیگردم، شب یکی از دوستام زنگ میزنه میگه اشرف ببین ما با بقیه بچه ها برنامه گذاشتیم، یه هفته میخوایم بریم شمال. باور کن خیلی عالیه. اصلا این گروه جمع و جور کردنشون نمیدونی چه کار سختی بود، ولی همه دیگه هماهنگ شدیم، دیگه گفتیم به تو هم بگیم و انشالله کارو تموم کنیم و بریم برای برنامه ریزی سفر. خب الان من باید چی کار کنم؟ من به مامانم قول دادم که در این هفته 2 بار برم بهش سر بزنم. الان همه دوستای من با هم دیگه میخوان یه هفته برن شمال. من کدومو باید انجام بدم؟ باید نداری. کدومش الان در راستای ارزش‌های منه؟ آیا اگر که من برم به مامانم سر بزنم بعد همینجور آه نمیکشم، قصه نمیخورم که بچه‌ها الان همشون تو سفرن و من بدبخت اینجا نشستم پیش مامان پیرم دارم به قرقراش گوش میدم؟ یا اگر رفتم سفر مرتب به خودم قر نمیزنم عجب آدمی شدی تو، تو هم بچه شدی برای این مامانت بدبخت بیچاره، 40-50 سال زحمت تو رو کشید، بابا سفر که همیشه هست، تو میدونی که مامانت تا کی زنده است؟ همینجور سرزنش سرزنش سرزنش، یه هفته سفر رو زهر مار خودم و گاهی اوقات زهر مار دوستان هم میکنم، برای که نمیدونم کدومش برای من ارزشمندتر بود، انتخاب نکردم، نمیدونستم اولویتم کدومه. و همین جوری باشه باشه منم میام سفر چقدر خوب، نه نمیتونم بیا، باید برم پیش مامانم. چرا؟ چرا این یا این؟ یکم فکر میکنم، باشه منم فکر میکنم بهتون جواب میدم. نه نه اشرف تو رو خدا دیگه نه نیار، اصلا نمیشه. باشه عزیزم ولی من باید فکر کنم، من این هفته یه سری کارهای دیگه هم دارم، یکم فکر میکنم بهتون خبر میدم. اتفاقی که نمیفته که، همون لحظه که نمیخوان برن که، میخوان برن برن، شما بعد بهشون ملحق میشی. ولی فکر کن تحصیل نه، پدر و مادر الان برای من ارزش دارن، جز ارزش های من هستن، جای بالاتری دارن یا تفریح و سرگرمی؟ من میام نگاه به لیست ارزش ها میکنم، میبینم واقعا پدر و مادرم برای من ارزش دوم رو دارن، تفریح و سرگرمی ارزش چهارم رو داره. ولی بعد میام فکر میکنم خب درسته اینجوریه، ولی مامان من الان خدا رو شد در یه شرایط خوبی داره زندگیشو میکنه، من میتونم زنگ بزنم به خواهرم، به برادرم، به نمیدونم خالم، به عمم، به کی، ازش خواهش کنم که این یه هفته رو شما اگر که ممکنه یکی دو بار به مامانم سر بزنید، من یه شرایط اینجوری پیش اومده، برم یه چند روز سفر رو برگردم. به مامانم زنگ میزنم، ازش معذرت خواهی میکنم، بهشم میگم که مامان من از فلانی خواهش کردم که این هفته که من نیستم بیشتر به شما سر بزنه، اگرم یه موقع کار خاصی براتون پیش اومد به من زنگ بزنید حتما. با توجه به این که ارزشم مادرم بود و تفریح ارزش بعدی من بود، ولی الان اومدم دیدم میتونم هم به این برسم هم به این، میام و این کار انجامش میدم. ولی گاهی اوقات هم نه، میام یا گزینه یک رو انتخاب میکنم یا گزینه دو رو انتخاب میکنم طبق لیستی که نوشتم، گاهی اوقات هم نه. میتونم اینجوری هر دو ارزش رو با هم داشته باشم و به هر دوشم برسم. پس این دیگه کاملا شخصی میشه. من انشالله حتما یک لیست از ارزش ها برای شما میفرستم که بتونید از اونها کمک بگیرید در واقع، ولی سرزش های خودتون رو بنویسید. اگر هم که موضوعی برای شما ارزش داره که داخل این لیست نیست، اون رو هم میتونید اضافه کنید و به ما هم بگید. ولی بعد از هدف و ارزش، ما همه این کارها رو میکنیم برای که به اون مقصد نهاییمون برسیم. من هدفم رو میذارم که تا یک سال آینده یک کتاب بنویسم. کتاب نوشتن رو خیلی دوست دارم، برای اینکه یادگیری، یاد دادن، اصلا کلن تحصیل و این صحبت‌ها همیشه جز ارزش‌های بالای من بوده. میدونی؟ رشد کردن، تحصیل، خیلی اینا رو دوست دارم، برای اینکه دلم میخواد به کمال برسم. من خیلی دوست دارم به اون رشد واقعی درونی خودم برسم، اون رشد واقعی درونی، اون کمال. میدونی کتابمو که مینویسم احساس میکنم دارم رسالتم رو به این جهان هستی انجام میدم. من وقتی که میرم تفریح و سرگرمی، وقتی که میرم به مامانم یه سری میزنم، وقتی که الان بحث انتخابات هست میرم تو این زمینه شروع میکنم به تحقیق، برای اینکه سیاست رو خیلی دوست دارم، وقتی که نگاه میکنم ببینم جامعه من الان به چی نیاز داره و من در راستای اون نیاز جامعه هم شروع میکنم به حرکت کردن، احساس نمیکنم آه من دیگه رسالتم رو تو این جهان هستی انجام دادم. بابا یه سر به مامانت زدی، یه کتاب نوشتی. طرف 30 تا کتاب نوشته، یه همچین ادعایی نداره که رسالتم رو دیگه به این جهان هستی انجام دادم. نگاه میکنیم میبینیم نه، کتابو که نوشتم این احساس خوب بهم دست میده، میگم اگر که این کتاب زندگی یک نفر رو نجات بده من خیلی حالم خوب میشه. ولی اون حال خوب تو، اون نوشتن کتاب تو میخواد تو رو به چی برسونه؟ اون چیه؟ اون چیزی که من به دنبالشم و داره من رو به سمت خودش میکشونه، اون چیزی که من فکر میکنم این رسالت من هست که من دوست دارم در این جهان انجامش بدم، اون مقصد منه. مقصده، مقصد یه چیزی فراتر از این ارزش‌های ماست، یه چیزی فراتر از این اهداف ماست. من چیزی رو تحت عنوان خدا برای خودم دارم. دارم، من دارم. من ردپای خدا رو در قسمت‌های مختلف زندگی می‌بینم. من این کارو می‌کنم. من اینجوریم. کاری هم به هیچ کس ندارم. درست شد؟ من خیلی دلم می‌خواد ببینم چجوری میتونم به این خدای خودم نزدیکتر بشم. ببینید نزدیکی به خدا برای من خیلی مهمه. چجوری میتونم این کار انجام بدم؟ گاهی اوقات فکر میکنم شاید مقصد من همینه. ته تهش همه این کارها رو میکنم که به خدای خودم نزدیکتر بشم. گاهی اوقات تمام این کارها رو میکنم که من همراستای هستی حرکت کنم، با هستی یکی بشم. با هستی یکی شدن تو کدوم یک از ارزش‌های من جا داره؟ اونجایی که به پدر و مادرم خدمت میکنم، اونجایی که برای جامعه‌ام کاری انجام میدم، اونجایی که دنبال تفریح و خوشگذرونیم، کجا؟ همه جا، همه جا، توی همه ارزش‌های تو هست، توی همه اهداف تو هست. اینو ما بهش میگیم مقصد. مقصد اون رسالت غایی، اون انتهای کل زندگی ماست. هدف میذاریم، طبق ارزش هامون حرکت میکنیم تا به مقصدمون نزدیکتر بشیم. و مسیر رسیدن به مقصد بسیار مسیر لذت بخشیه و اون حس خوب درونی و بیرونی رو ما زمانی میتونیم داشته باشیم که در راستای رفتن، رسیدن به اون مقصد حرکت میکنیم. من میخوام برم تهران. مقصدم مشخصه. مقصد تهرانه. میتونم یه آدمی باشم که زمانی که دارم وسایلم رو جمع میکنم، برنامه ریزی میکنم، از اصفهان حرکت میکنم به سمت تهران، همه اینها رو من لذت ببرم؟ یا اینکه میتونم هم نه، وای دوباره باید برم تهران؟ حالا آره باید برم، نه نه تهران خوش میگذره، اشکالی نداره، تهران میدونم خوش میگذره، حالا بالاخره اولش سخت دیگه، یه کمی باید این تو 3 روز باید این کارهای خونه رو بکنم، این 5-6 ساعت تو راه بودنش هم خیلی اعصاب خرد کنی، میدونی مسیر تهران تا اصفهان رو هیچی نداره که آدم ازش لذت ببره. حالا بازم اگه اون جاده شمال بود بالاخره یه چیزی، ولی آخه این اصفهان تا امان از این اصفهان کویر کویر کویر. بابا قر نزن، مقصدته، تو داری در راه رسیدن به مقصدت کاری رو انجام میدی، پس لذت ببر از کاری که داری انجام میدی. اصلا رسیدن به مقصد رو از همین مقصدهای کوچیک و از همین لذت بردنهای کوچیک شروع کنیم و یاد بگیریم. من خیلی دوست دارم که وقتی بچه من رسید به سن نوجوانی و یک نوجوان 20 ساله شد، این خصوصیات اخلاقی رو داشته باشه، یه آدم اجتماعی باشه، یک آدمی باشه که بتونه از حق و حقوق خودش دفاع کنه، یک آدمی باشه که تحصیل براش مهم باشه. درسته من نمیتونم گاهی اوقات این کارها رو انجام بدم، ولی باید دوران بچگی سختی رو هم من بگذرونم، باید اون جایی که میدونم دارم با بچه‌م صادقانه رفتار میکنم، ولی این صادقانه رفتار کردن باعث میشه که بچه من خیلی جیغ و داد کنه، من اون جیغ و داد رو بپذیرم و بگم این هم قسمتی از مسیر منه، من هم سختی مسیر اصفهان تا تهران رو بپذیرم برای اینکه قسمتی از مقصد منه، رسیدن به مقصد منه. راه رسیدن به مقصد، حرکت کردن در راستای مقصد، اصلا رسیدن که ما نداریم توی عالم بیرون و اون عالم درون و اون چیزی که داریم در ارتباط با رسالت قای ازش حرف میزنیم، قطعا مسیر همواری نیست. اگر بود که همه آدم ها میشدن مولانا، اگر بود که همه آدم ها میشدن حافظ، چی میشه که مولانا میشه مولانا؟ فرقی داره با بقیه. سختی ها رو میپذیره و در راستاش حرکت میکنه. اصلا کار راحتی نیست. کار راحتی نیست برای شیخی مثل مولانا که خودش شیخ بوده، پدرش شیخ بوده، تعداد افراد بسیار زیادی پای منبرشون مینشستن و درس میگرفتن. بیان بهش بگن تو برای اینکه این مسیر رو طی کنی، برای اینکه وارد این مسیر بشی، باید پاشی بری فلان شهر، دو تا بطری مشروب اونجا هست، اینها رو برداری بیای از وسط شهر بگذری و اینها رو دست بگیری، مردم ببینن که تو شراب دستته. از حتی گاهی اوقات تصور این صحنه برای ماها خیلی وحشتناکه. تمام تلاشمون رو میکنیم که موقعیت اجتماعیمون بشه 10 نفر از بین نره. بعد این شیخ شهرش بوده، زبانزد عام و خاص بوده، دست میگیره و میاد، مردم جمع میشن، شروع میکنن در واقع لعن و نفرین کردن، بد و بیرا گفتن و فحاشی کردن که چقدر ما ساده بودیم، چقدر ما گول تو رو خوردیم و هزار بد و بیراه دیگه. و زمانی که میزنن بطری ها رو میشکنن، میبینن اصلا شراب نبوده. ولی مولانا نمیدونست داخل اینها شراب نیست و پذیرفت که این کار رو انجام بده. راه رسیدن به مقصد، حرکت در این مسیر سخته، ولی اگر که زندگی ما زندگی معناداری باشه و بدونیم که برای چی داریم زندگی میکنیم، قطعا میتونیم سختی های این مسیر رو هم بپذیریم و بر اساس اون سختی ها هم حرکت کنیم. معنای زندگی من چیه؟ من توی این زندگی به دنبال چی هستم؟ زندگی یه متنه، یه متنی که نانوشته است، شاید هم به قسمتهایش نوشته شده باشه. اون لحظه‌ای که من به دنیا میام قطعا نوشته شده است یه قسمتهایش. من به دنیا میام و قرار بقیه اون رو بنویسم به کمک خیلی ها. چند سال اول برای من مینویسن، بعد یواش 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 خودمم وارد این نوشتن میشم و شروع میکنم به نوشتن. بازم ممکنه بقیه کنارم باشن، ولی دیگه آروم آروم عمده کار دست خودمه. منم که باید بنویسم متن من چه معنایی داره. قراره یه متن خیلی خیلی معمولی باشه که همه دارن مینویسنش، یه زندگی خیلی 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 عادی، یه وقت تلف کردن بسیار عادی که همه دارن این وقت رو تلف میکنن، همه دارن غر میزنن، همه دارن مینالن، همه دارن از سختی هاشون میگن، همه دارن از بدی اوضاع میگن. منم مثل همه، منم همینه زندگی. صبح بلند شم، کلی بد و بیرا به خودم بگم، کلی بد و بیرا به همه آدم های دور و برم بگم، کلی بد و بیرا به پدر و مادرم بگم که این زندگی رو برای من ساختن، کلی بد و بیرا به بچه هام بگم که این همه انتظار و توقع از من دارن، پاشم با این قرا کارم رو شروع کنم، بعدم خسته و کوفته بیام برم بگیرم بخوابم، هیچ کس با من حرف نزنه، حوصله هیچ کدومتون رو دیگه ندارم، من به خاطر شماها این همه باید اذیت بشم، و بعدم بگیرم بخوابم یه غذایم میخورم نمیفهممم چی خوردم. آره میتونه این باشه، این متن زندگی میتونه باشه، یک متن بیمعنای بیمعنا، میتونه خیلی کم معنا باشه، مثل زندگی خیلی هامون. معنا داره، میدونیم داریم چی کار میکنیم، میدونیم مقصدمون کجاست، ولی واقعا معناش کمه. میتونیم معنای بیشتری به زندگیمون ببخشیم، ولی از سر تنبلی، از سر اهمال کاری، از سر گرفتار شدن در تله شام این کارو نمی کنیم. این کارو نمی کنیم. و آدم هایی که بسیار حکایت بسیار زیبای لقمان و خواجه رو شاید شنیده باشید، که لقمان در نزد خواجه بودن و خیلی از مواقع زمانی که خواجه میخواستن چیزی رو بخورن، اول لقمان میخوردن، اگر که مشکلی نداشت و سمی نبود در واقع، بعد خواجه میل میکردن. یه روز برای خواجه خربوزه آورده بودن در واقع به عنوان تحفه. خواجه خربوزه رو باز میکنه و یک برش از این خربوزه رو به لقمان میده. لقمان شروع میکنه به گاز زدن و به به را وای چقدر عالی، چقدر شیرینه، شیرینی این جلوی من رو میزنه، چقدر خوشمزه است این خربوزه، و چنان با ولع از این خربوزه تعریف میکنه که خواجه برش دوم رو هم باز میکنه و میده به لقمان. دوباره ادامه پیدا میکنه، برش سوم، برش چهاردهم، برش 17 و فقط یه برش کوچیک دیگه از این خربوزه باقی میمونه. خواجه میگه این برش آخر رو من بخورم ببینم چی بود این خربوزه که تو اینقدر از این تعریف کردی و اینقدر به نظرت این خربوزه خوشمزه اومد. به محض این که گاز اول رو میزنه میبینه وای به حد این تلخه که اصلا امکان قورت دادن همون گاز اولم براش نیست. ازش میپرسه خب چی بود پس این خربوزه خیلی تلخه، تو چجوری این خربوزه رو داری میخوری و انقدر داری به به و چه چه میکنی؟ این چه صبر است؟ این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. لقمان خیلی از حرفها رو نمی تونست به خواجه بزنه، ولی در قالب این صبوری و در قالب این کارهایی که انجام میداد میتونست بیاد به خواجه بگه من این که یک عمر از دست شما دارم غذاهای عالی و خوشمزه و خوراکیهای عالی میخورم، یک بارم برای من بلا میاد، یک بارم مصیبتی بر من وارد میشه، برای اون مصیبتم صبوری میکنم، اون مصیبت رو هم چون از طرف توی پادشاه هست میپذیرم، تویی که در حق من این همه خوبی روا داشتی. لقمان کی میتونه این رو به خواجه بگه؟ کی میتونه بگه اون خدایی که انقدر در حق ما خوبی کرد، این همه نعمتهای فراوان به ما داد، گاهی اوقات هم مصیبتی بر من وارد میشه، همون جوری که برای اونها شکر گذارم این مصیبت رو هم بپذیرم، اینم قسمتی از جریان زندگیه، اینم قسمتی از مسیر رسیدن به اون رسالت غاییه، این رو هم بپذیرم. لقمان این حرف ها رو در شرایط عادی نمیتونست بزنه، برای اینکه گرفتار میشد. پس اومد راهی برای حرف زدن خودش پیدا کرد، راهی برای معنا بخشیدن خودش به زندگی ساخت. گاهی اوقات رسالت ما در درون ماست، باید بگردیم پیداش کنیم. معنای زندگی در درونمون هست، میگردیم پیداش میکنیم. گاهی اوقات باید این رو بسازیم. حسام الدین یا حسام الدین که اومد مثنوی رو نوشت، رسالتش رو ساخت، مثنوی رو ساخت. یه نفری مثل مولانا در درونش بود پیدا کرد، ولی اون با نوشتنش ساخت. یه نفر با پیدا کردن، یه نفری مثل شمس شاید رسالتش پیدا کردن مولانا بود. در مسیر بسیار سخت و طولانی رفت و رفت و رفت تا رسید و چه سختی ها کشید تا مولانا شد مولانا. پیدا کرد. یه نفر می سازه. اون نوازنده پیانو که در جلسه اول در موردش صحبت کردیم، با اون شبی که اون کنسرت به یاد ماندنی رو اجرا کرد و اون پیانویی که نواخت، رسالتش رو ساخت با سالها سختی و تمرین کردن و گفت این تمام زندگی من بود. چه معنای زیبایی به زندگی خودش بخشید. کجای زندگی ما میتونیم بگیم این تمام زندگی من بود؟ اونجایی که با همه وجودمون اومدیم این حرف رو زدیم، بعد دیگه میتونیم مطمئن باشیم که ما الان در مسیر قرار گرفتیم، ما زندگیمون معنای واقعیش رو پیدا کرده و در مسیرش قرار گرفتیم. اگر جایی باشه، اگر چیزی باشه، اگر کاری باشه که من به ذوق و شوق اون بیدار شم و مشغول شم، اگر چیزی باشه در درون من که من دارم یک شرایط خیلی سختی رو میگذرونم، من یک عزیزی رو از دست دادم، من یک بیماری خیلی سختی الان دارم، من دارم دوران سختی رو میگذرونم، سیل اومده، زلزله اومده، همه زندگی من رو برده، ولی من نمیذارم که زمین گیر بشم. چی میشه که یک نفر دچار یه بیماری میشه؟ مثلا فردی که من الان توی فضای اینستاگرام میشناسم، 5 سال قبل دچار سرطان مغز میشه و عمل جراحی میشه، شیمی درمانی میشه، پرتو درمانی میشه و متاسفانه میگن که کار دیگه نمیشه براش انجام داد، مجددا تومور رشد میکنه و خب به هر حال یه تایمی هم بهش میگن که شما نهایتا حال تا این چند ماه رو میتونه زنده بمونه ولی دیگه کار دیگه نمیشه براش کرد. این میاد، حالا به هر حال زیاد وارد مسائل جزئیش نمیشیم، روند زندگی خودش رو و در واقع اون لایف استایل خودش رو تغییر میده و شروع میکنه سبک زندگی جدیدش رو زندگی کردن که الان توی فضای اینستاگرام هم داره در مورد اون سبکش مرتب صحبت میکنه و توضیح میده. این فرد الان سال پنجمه که داره زندگی میکنه. زندگی براش معنادار بوده. به اون سرطان اجازه نداد که از پادرش بیاره. ما نمیخوایم بگیم تمام عزیزانی که در اثر سرطان از دست رفتن زندگیشون بی‌معنا بود. هیچ قضاوتی در مورد هیچ آدمی نمیکنیم. خیلی از اونها هم زندگی هاشون بسیار معنادارتر از ما بوده، ولی نتونستن با اون بیماری در واقع بجنگن و پیروز بشن. نتونستن. شاید خیلی 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 بیشتر از ما هم تلاش کردن. شاید پذیرششون صدها برابر ما بوده، ولی نتونستن. ولی یک نفرم مثل این تونست. یه نفر تونست، ده ها نفر تونستن. هیچ کس رو زیر سوال نمیبریم، قصد تحسین و تشویق هیچ کسی هم نداریم، برای که ما از شرایط زندگی هیچ کس خبر نداریم. ولی این رو یاد میگیریم که آدم هایی که زندگی براشون معنادار باشه، اگر که برن دکتر، دکتر بهش بگه تو 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، برمیگرده میگه تو این 6 ماه باید چیکار کنم؟ تو این 6 ماه میتونم چیکار کنم؟ خیلی فرق داره. من میرم دکتر، خانم ایکس میاد دکتر، آقای وای میاد دکتر، به هر سه ما میگن شما یه بیماری صعب العلاج دارید. 3 تا آدمیم در یک شرایط یکسان الان قرار گرفتیم. 3 تا برخورد متفاوت داریم. 3 تا ادامه درمان متفاوت داریم. 3 تا نگاه متفاوت داریم. ولی در نهایت آدمی که معنای زندگی داره واقعا و معنای زندگی رو درک کرده، تلاشش رو میکنه، ولی اون مسیری که این بیماری براش به وجود آورده رو هم میپذیره. حتی اگه قراره به مرگ ختم بشه، به استقبال این مرگ میره. کاری نمیتونه انجام بده، تمام تلاشش رو کرده، کار دیگه ای نمیتونه انجام بده، در جریان هستی حرکت میکنه. مهم اینه که پذیرفته و با حال خوب داره این مسیر رو میره. معنای زندگی حال ما رو خوب میکنه. در هر شرایطی که قرار میگیریم، محیط و شرایط بیرون ثابت نیستند. گوش به فرمان ما هم نیستند. ولی میتونیم ما شرایط بدی رو بگذرونیم، ولی از درون حالمون خوب باشه. کم نیستن آدم هایی که این تجربه رو دارن، و اگر که اینها تونستن، ما هم میتونیم. آقای چمین، این مثال رو هم بزنم و بحث تمام. آقای چمین در کتاب هوش مثبت در ابتدای کتاب با یک مثال بسیار زیبایی شروع میکنن، مثال واقعی از یک خانومی که فرزند 16 ساله خودش رو از دست میده. تنها فرزند خودش هم بوده. فرزند 16 سالش رو از دست میده در اثر تصادف. راننده‌ای که مست رانندگی میکرده و میزنه دختر این خانم رو میکشه و بقیه ماجرا. ولی این خانم انقدر زندگیش معنادارتر بوده که بلند میشه، دوباره به زندگیش ادامه میده و انجمنی رو راه میندازه تحت عنوان عدم رانندگی افراد مست. مادرهایی و پدرهایی میان وارد این انجمن میشن که هم درد این خانم بودن، شرایط این خانم رو طی کردن و کاملا درکش میکنن. میان وارد این انجمن میشن، انجمن شکل میگیره، بزرگ میشه و یواش یواش کار به جایی میرسه که الان در اون شهری و کشوری که این خانم زندگی میکرده، این یک قانون شده که جریمه های بسیار سنگینی داره برای فردی که مست باشه و رانندگی کنه. این مادر قطعا پیش خودش گفته من این داغ رو دیدم، این داغ رو پشت سر گذاشتم، ولی کاری میکنم که پدر و مادر دیگه این درد رو نکشن، کاری میکنم که تعداد پدر و مادرهایی که قرار این درد رو تحمل کنن تعدادشون روز به روز کمتر بشه. این یعنی معنای زندگی. برای همه تون یک زندگی پرمعنا آرزومندم تا در کنار اون بتونیم، البته برای خودم و شما، در کنار اون بتونیم آرامش رو به معنای واقعی کلمه تجربه کنیم. موفق باشیم.